اینک همکارم آقای صالحی و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتان بخیر. تیم بسکتبال جوانان ایران به نیمه نهایی انتخابی کاپ آسیا صعود کرد. تیم بسکتبال زیر 18 ساله کشورمان امروز در دومین دیدار مرحله گروهی مسابقات انتخابی کاپ آسیا مقابل یمن با نتیجه 98-33 به برتری رسید. ملی پوشان کشورمان که در بازی نخست عراق میزبان را برده بودند، با کسب 2 پیروزی راهی نیمه نهایی این دور از رقابت‌ها شدند. تیم ملی والیبال ساحلی ایران به مرحله نیمه نهایی تور آزاد آسیایی صعود کرد. در مرحله 1/4 پایانی این رقابت‌ها در تیانجین چین، تیم ملی والیبال ساحلی کشورمان با ترکیب عباس پوراسکری و علیرضا آقاجانی 2-1 از صد استرالیا گذشت و فردا برای صعود به فینال به مصاف برنده دیدار چین و ژاپن خواهد رفت. 18مین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا از فردا به میزبانی شهر عمان در اردن آغاز خواهد شد. تیم جوانان کشورمان در گروه بی با کویت و چین هم گروه است و در نخستین بازی خود 25 تیر به مصاف چین می رود. 4 تیم برتر این مسابقات جواز حضور در مسابقات قهرمانی جوانان پسر جهان 2025 در لهستان را کسب خواهند کرد. رکاب زن ملی پوش کشورمان صاحب نشان نقره مسابقه دوچرخه سواری بین المللی جایزه بزرگ ترکیه شد. در این رقابت که با حضور 35 رکاب زن از 7 تیم خارجی به مسافت 134 کیلومتر برگزار شد، حسن سیف‌اللهی مدال نقره گرفت. مسابقات انتخابی کاراته رده سنی امید امروز در سالن شهید کبکانیان تهران برگزار شد و نفرات برتر به اردوی تیم ملی امید دعوت شدند. مرحله 4 اردو از فردا در مجموعه انقلاب آغاز خواهد شد. اردونشینان خود را برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا که 2-4 شهریور ماه در مانیل فیلیپین برگزار می‌شود آماده می‌کنند. مهدی طارمی مهاجم فصل قبل تیم فوتبال پورتو رسما قرارداد 2 ساله‌ای را با باشگاه اینتر امضا کرد و امروز نخستین تمرین خود را زیر نظر اینزاکی انجام داد. رقابت‌های فوتسال 4 جانبه چین امروز هم پیگیری شد و تیم ملی فوتسال بانوان کشورمان در دومین دیدار خود مقابل تیم ویتنام به تساوی 2-2 رضایت دادند. و دیدار رده‌بندی 48مین دوره مسابقات فوتبال کوپا آمریکا بامداد فردا در آمریکا پیگیری می‌شود و طی آن تیم‌های کانادا و اوروگوئه برای کسب عنوان سومی رقابت‌ها به مسافه هم خواهند رفت. بامداد دوشنبه نیز تیم‌های آرژانتین و کولومبیا برای کسب جام قهرمانی برابر هم سفارایی خواهند کرد. در جام ملت‌های آمریکای جنوبی تیم آرژانتین با 15 قهرمانی، 14 نایب قهرمانی و 5 سومی رکورد دار است. ممنون از توجهتان.
برای چند روز آینده در سطح کشور جوی آرام رو در قالب مناطق کشور طی 5 روز آینده خواهیم داشت. برای ساعت‌های آینده هم انتظار داریم گاهی در ارتفاعات استان مازندران، ارتفاعات استان‌های البرز و تهران، همطور در مناطق شرقی استان خراسان شمالی، بخش‌های شمالی استان خراسان رضوی افزایش آب بارش باران رو در این مناطق داشته باشیم. به سبب بارندگی‌ها در شمال شرق کشورمون هشدار سطح نارنجی هواشناسی هم صادر شده. احتمال روان آب طغیان رودخانه‌های فصلی در بخش‌هایی از استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی وجود داره. تقاضا داریم کشاورزان اقدامات لازم را انجام بدن. احتمال خسارت به محصولات برداشت شده کشاورزان هم در منطقه پیش بینی شده. در سایر مناطق هم آسمان صاف تا کمی ابری هستش. انتظار داریم از لحاظ دمایی هم کمی از شدت گرمای هوا کاسته بشه. حدوداً 1-2 درجه در بخش‌های کاهش دما رو خواهیم داشت، اما همچنان هوای گرم ماندگار هستش. تقاضا داریم در مصرف برق صرفه‌جویی های لازم انجام بشه. وزش بادهای شدید هم در منطقه شرقی، گاهی در مرکز، دامنه های البرز، غرب، جنوب غرب و جنوب کشور سبب گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا میشه. به ویژه در شمال استان سیستان و بلوچستان منطقه زابل کاهش کیفیت هوا رو به همراه داره.
فردا یک شنبه 24 تیر 1403 هجری شمسی، 8 محرم الحرام 1446 هجری قمری و 14 جولای 2024 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 3:16، هنگام طلوع آفتاب ساعت 4:59 است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدای زمین و آسمون، خدای بخشنده و مهربون، خدایی که بچه ها همیشه هوامونو داره، مراقب هممون هست. دوستای گلم، دخترای نازنینم، پسرای گلم، شبتون بخیر. انشالله که حال احوالتون خوبه. الهی شکر بچه ها حتما تازه از مسجد یا هیئت برگشتین خونه. قبول باشه عزاداری های شما، امیدوارم که دعاهاتونم قبول باشه. دوستای گلم، بریم سراغ یه قصه خیلی قشنگ. منتها از شما خواهش میکنم چشماتونو آروم آروم روی هم بذاریم، باشه؟ خیلی خوب. اسم قصه‌مون هست ثواب عزاداری. دختر کوچولویی بود به اسم حنانه. هر سال محرم که می شد، حنانه و مادر و پدر می رفتن خونه عمو. خونه عموی حنانه هم توی همون کوچه بود که اونا زندگی می کردن. هر سال اول ماه محرم جلوی خونه عموی حنانه رو با پارچه ها و پرچم های مشکی می پوشوندن و مراسم زیارت عاشورا رو توی خونه شون برگزار می کردن. همه همسایه ها و فامیل و دوست و آشنا هم تو مراسم شرکت می کردن و خلاصه خونه عمو حسابی شلوغ می شد. حنانه یه دختر عموی خیلی مهربون داشت که اسمش فاطمه بود. حنانه و فاطمه با هم دوست بودن و همیشه با هم بازی می کردن. وقتی هم مراسم شروع می شد توی کارا کمک می کردن. قندونا رو تعارف می کردن، ظرفای یه بار مصرف رو جمع می کردن و اگه کسی دستمال کاغذی می خواست بهش می دادن، اگه کسی آب می خواست سریع براش یه لیوان آب می آوردن و خلاصه توی همه کارا کمک می کردن. البته تا جایی که می تونستن و از دستشون بر می اومد. اون روز هم مثل روزای پیش حنانه همراه مادر رفت خونه عمو. زن عمو تقریبا وسایل پذیرایی را آماده کرده بود. استکانا را توی سینیا چیده بود. قندونا و پیش دستیا و همه چیز آماده بود. زن عمو رو کرد به فاطمه و حنانه گفت: دخترای گلم، امروز اینجا خیلی شلوغ میشه، باید به ما کمک کنین. ما روی کمک شما حساب کردیم. فاطمه گفت: بله مامان، ما کمک میکنیم. اصلا من و حنانه کمک کردن رو دوست داریم. اما بچه حنانه با ناراحتی گفت: من یه چیزی بگم. مادر حنانه گفت: بله دخترم بگو. حنانه گفت: من و فاطمه هر روز کمک میکنیم، اما شما مادرها میشینین دعا میکنین و فقط زیارت عاشورا میخونین. خب منم دلم میخواد مثل شما بتونم زیارتنامه بخونم، بتونم عزاداری کنم. مادر فاطمه حنانه رو تو بغل گرفت و گفت: عزیز دلم، درسته تو فاطمه نمیتونین زیارت عاشورا رو بخونین، اما میتونین با ما تکرارش کنین. تازه همین که شما به عزادارای امام حسین خدمت میکنین و از اونا پذیرایی میکنین، خودش یه نوع عزاداریه دیگه. مادر حنانه لبخندی زد و گفت: بله دخترم، وقتی تو فاطمه کمک میکنین و هر چیزی که عزادارا میخوان بهشون میدین، یعنی ثواب دیگه، یعنی یه جور عزاداری. من امروز به خانومی که زیارت عاشورا رو میخونه میگم که یکم آرومتر و شمرده تر بخونه تا شما فرشته های خوشگلم بتونین تکرارش بکنین. حنانه که خیلی خوشحال شده بود گفت: پس ما اجازه داریم موقع دعا کنارتون بشینیم و دعا رو تکرار کنیم؟ مادر گفت: بله که اجازه دارین، ما خیلیم خوشحال میشیم. مطمئنم امام حسینم شما رو خیلی دوست داره و جواب سلامتون رو میده و هر حاجتی که توی قلبای مهربونتون باشه بهتون میده. حنانه گفت: من حاجتم اینی که هر سال بتونم توی این مراسم کمک کنم. فاطمه گفت: زیارت و عاشورا رو هم بتونیم کامل یاد بگیریم و بخونیم. مادر فاطمه گفت: بله، شما بچه های باهوشی هستین، ما مطمئنیم خیلی زود اون دعا رو یاد میگیرین و میتونین همراه ما بخونین. بعد حنانه و فاطمه دستاشون رو به هم دادن و رفتن توی حیاط تا به کمک مادراشون میوه هایی رو که پدر و عمو گذاشته بودن توی حیاط بشورن و برای پذیرایی آماده کنن. خب نازنینای خوب من، امیدوارم که سر پسندیده باشین. میدونم که شما هم خیلی دوست دارین توی کارها به بزرگترا کمک بکنین. بله، تو کارهای مربوط به عزاداری حضرت امام حسین علیه السلام، حضرت ابوالفضل علیه السلام. خوش به حالتون بچه ها، خوش به حالتون. اصلا اگر کاریم نکنین، همینجور ساکت بشینین و فقط گوش بدین به زیارت، خودش یه دنیاست. امیدوارم بزرگ میشین و زیارت عاشورا رو حفظ میکنین و برای بقیه از حفظ میکنین. موقع دعا کردن یادتون نره ها، همه رو دعا بکنین، به خصوص آدمایی رو که مشکل دارن، آدمایی که بیمارن. قربون دعا کردنتون برم. خدا حافظ همگی شما.
رادیو ایران،
هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
عقیق الهی یا قدیم الاحسان به حق الحسین.
شامگاه جمعه، اولین شب از مراسم عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد. در این مراسم ابتدا آقای مجتبی پرویزی به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید پرداخت. سپس حجت الاسلام و المسلمین علی علیزاده سخنرانی کرد.
خداوند متعال این عالم رو چه ظاهر اون و چه باطنش بر اساس قواعدی آفریده. بدنه این عالم، ظاهر این عالم بر پایه قواعد ثابت، حتمی و لایتغیری در حال حرکته. همونطور که ظاهر این عالم دارای قانون و قاعده است، جریاناتی که در طول تاریخ برای بشر اتفاق افتاده بر پایه قواعد و قوانینی است که قرآن کریم از اونها با تعبیر سنت الله یاد می‌فرماید. سنت هایی که قابل تغییر نیست، سنت هایی که قابل تبدیل نیست، سنت های ثابت الهی است. آگاه شدن نسبت به این قواعد انسان رو کمک میکنه که عمرش، جانش، امکاناتش هدر نره. فرمود الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. خیلی آرام و خیلی محکم خداوند متعال در این کتاب حکیم میفرماد اگر کسی چشمش رو به واقعیت این عالم بست، کافر شد و خواست دیگران هم در مسیر کفر قدم بردارن، عملش جز حیرت و سرگردانی نتیجه نخواهد داشت. حالا کسی این قاعده رو بپذیره یا نپذیره؟ اگر نپذیرفت چه کسی ضرر میکنه؟ اون کسی که با این قاعده حتمی و قطعی مخالفت کرد. پس خداوند متعال جریاناتی که در این عالم وجود داره که ما ثابت نیستیم، به تعبیر آقا جانمون امیر المؤمنین سلام الله علیه، این حرکتی که سوار بر مرکب شب و روز برای ما خداوند متعال مقدر فرموده بر اساس این قواعده و قرآن پر از این قواعد و سنت هاست و علم به این سنت ها، علم به این قواعد انسان رو کمک میکنه که هرز نشه، هدر نشه، بلکه در مسیر این سنت ها حرکت کنه. مطلب دوم، علم به این سنت ها باعث میشه انسان آینده رو بهتر ببینه، حاکم بر سرنوشت خودش باشه. حتی تو مسائل جزئی زندگی، تو مسائل روزمره‌ای که انسان ها باهاش درگیر هستن، وجود نورانی نبی مکرم حضرت خاتم النبیین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرمان المؤمن مکفر. مؤمن، قاعده این عالم اینه که اگر کسی به کسی خوبی کرد، اگر به کسی لطف کرد، منتظر نباشه تا اون شخص بهش خوبی بکنه، چون ان الانسان لیئوس کفور، به طور کلی انسان‌ها کفور هستند، مگر اینکه خودشون رو ساخته باشن، مگر از خامی به پختگی رسیده باشن. حالا بعد از سالها خوبی کردن به اطرافیانش بیاد بگه پشیمان شدم، خب خداوند متعال در قرآنش جلوی این پشیمانی رو چجور گرفته؟ فرمود ان الله لا یضیع اجر من احسن عملا، کارت رو برای من انجام بده. شوهر خوبی باش اما برای من، زن خوبی باش اما برای من، به خاطر من خدا فرزندداری کن، به خاطر من خدا به پدرت ادب و احترام بگذار، به خاطر من خدا متواضع و ذلیل در برابر مادرت باش. خب اگر با من خدا وارد تجارت شدی، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم، این تجارت چه ضرری میتونه داشته باشه؟ دانستن قواعد الهی باعث میشه که انسان پشیمان نشه، بتونه آینده رو بهتر ببینه، حاکم بر سرنوشت خودش باشه. خود این قواعد الهی دو دست است. بعضی از این قواعد و سنت‌های مطلقه. اگر چند میلیارد انسان در این کره زمین داریم، تمام این افراد مشمول این قواعد مطلق هستند. مثل قانون ابتلا، امتحان، افتتان، آزمایش، که پایه این خلقت در این عالم فرمود الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، ثروتمند شما، فقیر شما، پیر شما، جوان شما، تمام شما مبتلا به بلا هستید در این عالم. ابتلاعات، اموالکم، اولادکم، فتنتون، به یک کدوم شما فرزند دادیم، به یکی فرزند ندادیم، یکی دختر خواست پسر دادیم، یکی پسر خواست دختر دادیم، یک کسی سالها از ما فرزند خواست ندادیم، یک کسی رو مالی بهش دادیم، دیگران رو به فتنه اموال او مبتلا کردیم، چشم دیگران به زندگی او بود، تمام اینها ابتلا و امتحانه. کسی نیست، انسانی نیست، بشری نیست قدم در این عالم گذاشته باشه و با سنت ابتلا و امتحان درگیر نشده باشه. این سنت، سنت مطلقه. اما بعضی از سنت‌های الهی مشروطن، مطلق نیستن. مثل سنت نصرت پروردگار. این سنت نصرت سنت عام نیست، سنت فراگیر نیست، شرایطی داره. اما سنت امتحان که سنت عامه. سوال اینجاست، هدف خداوند متعال از این قانون و از این سنت چیه در عالم؟ در پاسخ باید گفت یکی از اهداف سنت امتحان و سنت ابتلا وزن سنجی و وزن کشی و سطح سنجی است برای خود اون کسی که در این سنت ابتلا و امتحان قرار گرفته. اینکه وزن افراد معلوم بشه در عالم با این سنت ابتلاست، با این سنت امتحانه، و قرار نیست کسی خودش رو نشناسه، محک نشه در این عالم. پس این فتنه ها طراحی میشه تا هم افراد هم امت ها شناخته بشن. اما هدف دوم از طراحی فتنه ها در عالم علاوه بر وزن سنجی، وزن بخشی است. یعنی با خود سنت ابتلا، با خود سنت امتحان، با خود سنت افتتان، خداوند متعال اون مفتون رو و اون مبتلا رو و اون ممتحن رو و اون کسی که در این کوره امتحان قرار گرفته به او وزن عنایت می‌فرماد. قانون امتحان قانون عسره و خداوند متعال به یک بار فرمایش این جمله اکتفا نمی‌کنه در قرآن، پشت سر هم دو بار باید تکرار بشه، ان مع العسر یسرا. شما در سختی قرار بگیر، ابتلا رو بپذیر، امتحان رو به جان بخر، نوبت یسر و سنت نصر و سنت نصرت الهی خواهد رسید. البته این سنت نصرت الهی سنت مطلق نیست، سنت مشروطه. این نصیب هر کسی که در امتحانات قرار میگیره نخواهد شد. سنت نصرت پروردگار نوش جان اون کسانی که دو ویژگی داشته باشن: یک، ایمان، یقین، باور. انسان یقین به این داشته باشه که خداوند متعال کمک خواهد کرد. شاید از آیه ششم سوره مبارکه فتح در قرآن تندتر نداشته باشیم، شاید که پنج عتاب خداوند متعال به مخاطب خودش میفرماد پشت سر هم، خداوندی که ارحم الراحمینه. این پنج عتاب نصیب چه کسانی است؟ کسانی که به من پروردگار بد گمانند. به خدای متعال خوشگمان باش، یقین داشته باش او باور شما رو، مکتب شما رو، مرام شما رو به تمام این عالم مسلط خواهد فرمود. یقین به نصرت الهی شرط اول دریافت نصرت پروردگار، اما شرط دوم جهاد، تلاش، حرکت، قدم برداشتن، ساکن نبودن. باور بفرمایید اگر این فرمول ها رو قرآن نفرموده بود ما کی میتونستیم اینها رو متوجه بشیم؟ قرآن کتابی نیست که درش مسائلی باشه که اگر نبود هم شما از جای دیگه متوجه میشدید. صراحتا ادعای قرآن اینه دو نفری که خداوند متعال نعمت به اونها عنایت کرده بود به بنی اسرائیل چی گفتن؟ گفتن شما فقط یک کار بکنید، فقط بیاید ادخل الباب تا دم دروازه این شهر حرکت کنید، فانکم غالبون، پیروز خواهید شد. کی این حرف رو باور میکنه؟ عقل رشد یافته میخواد.
در این مراسم آقای سعید حدادیان نیز به مرثیه سرایی و مداحی پرداخت.
به خدا علی اصغر من از همه ما تشنه تره، به خدا علی اصغر من از همه ما تشنه تره، خون پاک جلوی اون از ملائک دل میبره، از ملائک دل میبره، فرشته ها خونشو از کرب و بلا میبرن، فرشته ها خونشو از کرب و بلا، هدیه ناقابلمو سوی خدا میبرن. علی 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 اصغر من، علی 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 اصغر من، علی علی اصغر من، علی علی اصغر من، علی 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 اصغر من، به خدا علی اصغر من از همه ما تشنه تره، خون پاک جلوی اون از ملائک دل میبره، از ملائک، فرشته ها خونشو از کرب و بلا میبرن، هدیه ناقابلمو سوی خدا میبرن. علی 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 اصغر من، علی 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 اصغر